بچین. اگه اجازه بدین از حضور شما مرخص بشین.
من فقط 30 ثانیه آقای عباسی
خواهش می‌کنم
استفاده کنم.
بفرمایید.
ببینید خیلی‌ها برنامه‌شون رو طوری تنظیم کردن که بتونن برای امشب و فردا برگشتشون رو داشته باشن. من امروز صبح موکب‌هایی که داشتم وسایلشون رو جمع می‌کردم به بازگشت صحبت می‌کردم، با اشک با گریه جاهایی که خالی بود از ظاهران، جای ظاهران رو تو موکب‌ها با عشق با بوسه جارو میکردن، پتوها رو جمع میکردن، حسین رو برکت بودن که رفتن. انشالله دایب رو زیاره باشن کسایی که ظاهر هستن.
ممنونیم از شما، قربون دل با صفا و نورانی شما آقای اسماعیلی بریم. خب ارتباطمون هم قطع شد، ما انشاءالله در فرصت‌های آتی باز هم با همکار گزارشگرمون ارتباط خواهیم داشت. دلها رو روانه کربلا کردیم و حال و هوای کربلایی به اون دادیم. انشاءالله که همیشه با صفا و نورانی باشید شما خوبان شنونده. از رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزان هستیم و دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی ما از سکوت تا بایکوت باشید که به بررسی و تحلیل علل و اهداف بایکوت خبری پیاده روی 40 در شبکه‌های تلویزیونی و فضای مجازی شبکه‌های معاند می‌پردازد.
مروری بر شگفت‌های رسانه‌های نظام سلطه در بازتاب نهضت عاشورا. از سکوت تا بایکوت.
خبر راجع به تاسوات از اون شروع کنیم.
گلمالی یکی از مراسمیه که در ایام عزاداری توی بعضی از شهرها برگزار میشه. معمولا اجرای مراسم عزاداری توی این ایام امکان هیچ گونه فعالیت دیگه‌ای رو به شهروندان نمیده.
تحلیلی بر بازتاب آیین‌های سوگواری محرم در رسانه‌های غربی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو گفتگو. با برنامه از سکوت تا بایکوت در خدمت شما بزرگواران هستیم و موضوع برنامه علل بایکوت خبری پیاده روی 40 در شبکه‌های ماهواره‌ای و فضای مجازی شبکه‌های معاند هستش. خب مهمانان برنامه رو در ابتدا خدمت شما بزرگواران معرفی می‌کنم. سرکار خانم دکتر فائزه مصلحی، مدرس حوزه و دانشگاه.
با عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز برنامه سکوت و بایکوت از شبکه گفتگو و عرض تسلیت به مناسبت 40 حسینی.
بسیار سپاسگزارم. و همچنین خانم دکتر مریم دخیلی، کارشناس علوم قرآنی.
با عرض سلام و احترام خدمت همه شنوندگان رادیو گفتگو و همچنین ضمن عرض تسلیت خدمت این بزرگواران به مناسبت 40 حسینی.
بسیار سپاسگزارم. بنده هم در ابتدای برنامه عرض تعزیت و تسلیت دارم خدمت همه شنوندگان محترم رادیو گفتگو. ایام 40 سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام.
پیاده روی 40 یکی از بزرگترین اجتماعات شیعیان و محبان اهل بیت علیهم السلام است که در سالهای اخیر با شوری بیشتر تبدیل به گرد همایی عظیمی از مسلمانان از همه مذاهب گوناگون اسلامی و حتی غیر اسلامی شده است. همین موضوع ظرفیتی عظیم و بی‌نظیر به این واقعه و رخداد دینی داده است، ظرفیتی که همانند آن را در هیچ زمان و مکان دیگری نمیتوان مشاهده کرد. با بالا رفتن قدرت بازدارندگی 40 توطئه‌ها نیز شکل و شماگل بزرگتری خواهند گرفت تا چنین مراسمی در این ابعاد برگزار نشود. هرچند برخی قصد دارند که پیاده روی 40 را به یک امر آیینی و مذهبی تقلیل دهند، اما این مراسم دارای جنبه های بسیار فراتر از آن است. ابعاد سیاسی، اجتماعی و فرهنگی موسم 40 همان پیامدهایی است که دشمنان در پی فروکاهش آن به یک امر مذهبی و حتی افراطی گونه هستند. پیاده روی 40 و حضور بیش از 20 میلیون مسلمان و شیعه و حتی از مذاهب مختلف دیگر در این مراسم به معنای شکلی از وحدت و اجماع مسلمانان برای دفاع از دین و آزادگی در زمانی است که عربستان و متحدانش سرمایه گذاری گسترده‌ای برای به افراد کشاندن اسلام صورت دادند. مراسمی مسالمت‌آمیز با فداکاری و ایثار میلیون‌ها انسان دلبسته به محبت اهل بیت در حجم وسیع یک پتانسیل عظیم ایجاد می‌کند که می‌تواند خار چشم دشمنان اسلام و تشیع باشد، در حالی که برای چندین دهه پس از انقلاب اسلامی ایران شیعه هراسی در منطقه و جهان توسط پروپاگاندای رسانه‌ای غربی عربی در جریان بود تا چهره خشن و تروریستی از شیعه به نمایش بگذارند، رونق گرفتن اربعین حسینی تمامی این توطئه‌ها را خونسا کرد. نمایش پیاده روی اربعین و قرار گرفتن مسلمانان و شیعیان از کشورهای مختلف جهان در کنار یکدیگر و اظهار لطف و محبت‌های وصف نشدنی در این مسیر شرایطی را فراهم کرده که فلسفه اربعین علاوه بر جنبه‌های دینی و مذهبی پیام رسان تلاش برای وحدت بخشی بین مسلمانان و گفتگوی مسالمت‌آمیز در پرتو اسلام در جهان اسلام باشد. بی جهت نیست که رسانه‌های بزرگ جهانی در پوشش بزرگترین مراسم و اجتماع محبین اهل بیت در جهان کمترین اقبالی به آن نشان نمی‌دهند و به سادگی از کنار آن می‌گذرند، در حالی که کوچکترین نزاع یا درگیری لفظی میان مقامات کشورهای مسلمان را در صدر اخبار خود قرار می‌دهند و تحولات مربوط به گروه‌های تکفیری تروریستی تیتر روزانه آنهاست.
خب سوالامون رو شروع میکنیم با سرکار خانم دکتر مصلحی. خانم دکتر، ما میبینیم که در سالهای اخیر با توجه به اینکه حجم بسیار گسترده ای از مردم حضور پیدا می کنند در راهپیمایی اربعین، ولی می بینیم که رسانه های بیگانه و به خصوص رسانه های معاند، حالا چه در شبکه های ماهواره‌ای و چه در شبکه های فضای مجازی، اینها موضوع این رویداد بزرگ رو که میشه گفتش بزرگترین اجتماع بشری هست رو به صورت کاملا هماهنگ و حساب شده این رو در بایکوت خبری قرار میدن. به نظر شما علل و انگیزه های این شبکه ها از این گونه اقدامات چه چیزی میتونه باشه؟
بعد از انقلاب اسلامی در سال 1357 تقابل دو فکر در عرصه جهانی به منصه ظهور در اومد. تا قبل از اون خب جهان یک جهانی بود که تحت هژمونی و سلطه آمریکا و ارباب رسانه‌ای آمریکا هر گونه صدای مخالفی رو انعکاس نمی‌داد. بعد از انقلاب اسلامی و طرح شعارهای عدالت‌خواهانه فضای سنگین رسانه‌ای در حقیقت شکسته شد و یک صدای جدید در جهان به گوش رسید و این صدا چیزی نبود جز صدای حق طلبی و آزادی خواهی بر اساس فطرت انسان. خب این صدا میتونست هیمنه سرمایه‌داری قبل رو به چالش جدی بکشه و چنان که کشید. امروز ما در فرانسه شاهد خیزش مردمی جلیقه زردها هستیم. در خود آمریکا چندی پیش شاهد جنبش وال استریت بودیم. اینها نشون دهنده اینه که پیام انقلاب اسلامی صادر شد. اگر امروز می‌بینیم که علی‌رغم همه تلاش‌هایی که دارن می‌کنن برای اینکه چنین حادثه عظیمی رو به محاق ببرن، این نیست مگر اینکه یک رویکرد آخر زمانی نسبت به ایجاد تمدن عظیم اسلامی در راهه و رسانه‌های غربی چاره‌ای ندارن جز اینکه بایکوت خبری بکنن، چرا که اگر این حرکت و این خیزش معنوی، این خیزشی که مرز نمیشناسه، بر اساس فطرت انسانی پیام خودش رو داره ابلاغ میکنه، در حقیقت یک جنبش فرهنگی و سیاسی است. اگر این به گوش همه تشنگان عدالت برسه، قطعا دیگه هیمنه و سلطه برای قدرتمندان و سیستم لیبرال دموکراسی غرب باقی نخواهد موند. از این سو میبینیم که خب علی‌رغم همه فشارهایی که و پروپاگاندای سیاسی که داره انجام میشه، ولی پیام اربعین داره ابلاغ میشه و پیام اربعین رسانده میشه. حضرت آقا میفرماین اگر ظرفیت های کشورهای اسلامی بر روی هم مجتمع بشن، اون وقت میبینیم که امت اسلامی نشون میده که عزت الهی یعنی چی. خب این چیزیه که اونها متوجه هستن با توجه به کارشناسایی که دارن، استراتژیستایی که دارن و میشینن مطالعه میکنن، بیش از اون چی که ما نسبت به تحولات آخر زمانی و تمدنی که قرار اتفاق بیفته، بیش از اون که ما نسبت به اون قضیه پیگیر هستیم، به همون مقدار هم اونها دغدغه‌مند این قضیه هستن. آقا فرمودن تمدن عظیم اسلامی را به جوامع عالم نشان خواهند داد، یعنی همین سیری که در اربعین اتفاق میفته، باید هدف ما این باشد و این راهپیمایی اربعینی میتواند یک وسیله گویا برای این هدف باشد. در حقیقت من فکر میکنم امروز بالاترین رسانه‌ای که قطعا پیام رو خواهد رسوند همین حرکت عظیم جوانان و مردم از کوچک و بزرگ در راهپیمای اربعین هست که یک پیام بسیار مهم فرهنگی رو داره به دنیا ابلاغ میکنه و اون این هست که خارج از مرز، خارج از هر گونه گویش، هر گونه نژاد، هر گونه طبقه اجتماعی، یک هدف رو میتونه حول محور امامت که ما برای هیچ امامی اربعین نداریم ولی برای امام حسین اربعین وجود داره، حول محور حضرت ابا عبدالله الحسین و قیام عدالتمندانه ایشون، قیام عزتمندانه ایشون که میفرماین اگر دین ندارید آزاده باشید. این پیامیه که همه ملت ها با هر گونه گویشی، با هر گونه نژادی این پیام رو میتونن درک بکنن، بفهمن و با این پیام همراه باشن، چنان که میبینیم در راهپیمایی اربعین حتی غیر مسلمان ها هم شرکت میکنن و این نشوندنده ظرفیت عظیم و گسترده اربعین هست که میتونه جوابگوی همه نیازهای بشر انشاءالله در آینده باشه.
خب ممنونم از خانم دکتر مصلحی. خانم دکتر دخیلی، سوالی که از محضرتون دارم اینه که به نظر شما علت شکل‌گیری این حرکت عظیم و این پیاده روی اربعین چه چیزی بوده و ما میبینیم که هر سال نسبت به سال گذشته این جمعیت و این حضور بیشتر میشه، به نظر شما علتش چه چیزی میتونه باشه و به نظر شما ما چگونه میتونیم این حرکت عظیم رو خدمتون عرض کنم که به حرکت آخر الزمان و حرکت امام زمان که حالا ما میدونیم که بالاخره اجتماع عظیم مردمی در آخر زمان برای بیعت با حضرت هست، میتونیم چگونه اینها رو با هم پیوند بدیم؟
با توجه به متن سوال، شکل گیری پیاده روی اربعین خیلی برمیگرده به خیلی قبل تر از اینها و اولین کسی که حالا این پیاده روی رو انجام داد جابر بن عبدالله انصاری و بعد از اون هم این اتفاق افتاد، اما بعضی از اتفاقها در زمان خودشون ناشناخته میمونن، یعنی برای زمان خودشون خیلی شناخته شده نیستش و هر چقدر که زمان به جلوتر میره این واقعه ها شناخته شده میشه. واقعه عاشورا، واقعه اربعین، پیاده روی اربعین از همون واقعه هایی هستش که هر چقدر به جلوتر میریم این واقعه بیشتر شناخته شده میشه. علت شکل گیریش از همون زمان اتفاق افتاد تا اینکه به الان چند سال اخیر میبینیم که به یک واقعه و رویداد عظیم تبدیل شده. وقتی که از بیرون نگاه میکنیم به این واقعه، قطعا یک پیام های روانشناختی داشته، یک پیام های اساسی رو داشته که تونسته این واقعه، این نهضت، این مکتب به این سمت سوق پیدا بکنه. اگر نگاه بکنیم اربعین نمیتونه، یعنی یک مکتب، یک حادثه نیست که اتفاق افتاده، یک مکتب و یک نهضت هستش که این رو به این سمت و سو رسونده. خود راهپیمایی اربعین امروز به عنوان یک رسانه، یک ابر رسانه داره همه چیز رو به تصویر میکشه. علت این تجمع ها، علت این که بیشتر شده به خاطر اینکه جهان وقتی که نگاه میکنه اون آثار روانشناختیش رو که میبینه، اون آثاری که از بیرون بر این بار میشه رو میبینه، قطعا مردم شوق بیشتری پیدا میکنن. ما در جهان اسلام یک حادثه عظیم و اجتماعی بزرگ داریم به عنوان فریضه حج، اما این خیلی بزرگتر از اون، غیر قابل مقایسه هست. جمعیت 25 میلیونی خود اربعین، پیاده روی اربعین به عنوان یک رسانه عمل میکنه، یک ابر رسانه است که هر چیزی رو با واقعیت خودش ابلاغ میکنه، ابلاغ اون هم از نوع مبینش، یعنی آشکارا همه حقایق رو میرسونه بدون هیچ دستخوردی، بدون هیچ بازخوردی. گاهی اوقات اتفاقها رو که از بیرون نگاه میکنیم میبینیم که پیامهایی که خود اتفاق داره، پیامدهایی که داره مردم رو جذب میکنه. پیاده روی اربعین یک جریانه، جریانیه که هر کسی کنارش هم بایسته با این جریان حرکت میکنه، یعنی در این جریان غرق میشه و به سمت جلو حرکت میکنه. پیام‌هایی که حالا خود این پیاده روی داره، اولین پیامی که میتونه داشته باشه این حرکت عظیم، چون مبتنی بر تفکر و عقل هستش و هیچ احساسات درش هست اما امیال و غرایز درش نیست، چون اینها درش نیست به خاطر همین بر اساس عقلانیت داره به جلو میره، جمعیت زیادی رو که صاحب فکر و اندیشه هستن با خودش همراه میکنه. ما میبینیم خیلی از مراسم‌های بزرگی که در جهان گرفته میشه بر اساس امیال و غرایز هستش، بر اساس خواسته هاشون هستش، همه لذت طلبیه. اما اگر از بیرون به پیاده روی اربعین نگاه کنیم، هیچ کدوم از اینها رو ما درش نمیبینیم. دومین عاملی که میتونه پیاده روی اربعین رو اینقدر با شکوه بکنه، قدرت مردمی هستش. مردمی که همشون یک هدف رو دنبال میکنن، توی مسیر میرن و یک موضوع رو دارن، خود مسیر موضوعیت داره، تلاطمی که در این حرکت هستش ظلم ناپذیری هستش، استکبار ناپذیری هستش و صلح طلبی، پیام اسلام رو داره میرسونه. خب قطعا این چه تنها، یعنی نه تنها شیعیان و مسلمانان روز به روز این رو با شکوه تر برگزار میکنن، ادیان دیگه هم وقتی نگاه میکنن از بیرون به این واقع و میبینن که خب 25 میلیون نفر بدون هیچ چشم داشتی، بدون اینکه هیچ ارتباطی با هم داشته باشن، با هر قومیت و ملیتی در کنار هم قرار گرفتن و تو این مسیر حرکت میکنن، قطعا جذب میشن. یکی از چیزهایی که اتفاق افتاده، یکی از مسائلی که میتونه پیاده روی اربعین رو تو این سالهای اخیر با شکوه تر بکنه، پیامدهاش هست. حالا پیامهای زیادی داره و اینکه خب قطعا انشاءالله تا قیام حضرت مهدی هم میرسه و آماده میکنه، چون حرکت و قیام حضرت مهدی یک قیام جهانیه، یک صلح جهانیه و قراره که همه هم فکر و حقیقت طلب باشن، که انشاءالله تو این مسیر به درجه خواهیم رسید.
ممنون از شما، بسیار سپاسگزارم از شما خانم دکتر اصلحی. یکی از موضوعاتی که ما در برخورد با رسانه‌های بیگانه و شبکه‌های معاند می‌بینیم که موضوعات مختلفی که حالا بعضن مثلا در حوزه حتی زنان هستش، اینها به صورت کاملا دوگانه ای عمل می‌کنن و می‌بینیم مثلا حضور بانوان رو در ورزشگاه‌ها یا حالا عدم حضورشون رو به صورت گسترده‌ای در شبکه‌های ماهواره‌ای و فضای مجازی نشر میدن، ولی موضوعات پر اهمیتی مثل حضور میلیونی بانوان در اجتماع عظیم اربعین رو کاملا بایکوت خبری میکنن و به راحتی از کنارش میگذرن. به نظر شما این دوگانگی میتونه نشانه چه چیزی باشه؟
من فکر میکنم یک تقابل جدی بین فرهنگ تساهل و تسامح، به عبارتی آزادی از نوع ولنگاری غربیش که در خاستگاه این تفکر در خود غربه، و همونجور که مارشال مکلوهان میگه ما باید جهان رو تبدیل به یک دهکده بکنیم. 20 سال پیش این حرف زده شد، همه ابزارها و الزاماتی که این فرهنگ رو میخواست جهانی بکنه به کار گرفتن، به نوعی به دنبال یکسانسازی فرهنگی هستن که بتونن از طریق یکسانسازی فرهنگی از هان رو اقناع بکنن برای اینکه این عالم یک کت خدا داره و اون هم آمریکاست و بعد از اون هم اتحادیه اروپا به دنبال اونها. خب این تفکر یه تفکریه که امروز به طور جدی به چالش کشیده شده. امروز دنیای غرب نمیتونه بگه که برای انسان تشنه معنویت امروز پیام درخور توجهی داره، و بنابراین چاره نداره جز این که الگوهای خودش رو تزریق بکنه به سایر کشورها. خب ما یک کشوری هستیم که انقلاب اسلامی در این کشور اتفاق افتاده، انقلاب بی‌نظیری که به اندازه همه عالم میتونه اقناع بکنه مسائل فرهنگی معنوی بر اساس فطرت انسان. خب این انقلاب در حال حاضر بنیانهای اونها رو مورد چالش قرار داده. میبینیم که همزمان با بحث اربعین خب جشنواره‌هایی در کشورهای همسایه ما برگزار میشه برای اینکه به چالش بکشونه. خب ما زنانمون، خانم‌هایی که در عرصه دفاع مقدس حضور جدی داشتن، خانم‌هایی که در عرصه علم و فناوری حضور جدی داشتن، خانم‌های نمونه‌ای که تونستن حرفی برای دنیا داشته باشن، خب اینها اگر قرار باشه که در محاق قرار بگیرن و مورد توجه نباشن و ما بیایم یک الگوی هیجانی رو برای نسل امروزمون طرح بکنیم، به نظر من این آدرس غلط دادن به نسل جوونه. آیا امروز بحران ازدواج، بحران بیکاری، بحران اقتصاد، بحران زنان سرپرست خانوار، اینها بحران‌های اصلی خانم‌ها نیست، مشکلات اصلی خانم‌ها نیست؟ خب این بحران‌ها رو هم در کنارش حل بکنیم، توجه بکنیم. این چالش‌هایی که وجود داره اینا باید مورد دقت قرار بگیره، نه اینکه ما همه مشکلات و همه خواست جامعه زنان رو بیایم نمایندگی بکنیم، در یک خاص مطرح بکنیم و با فشار خارجی متاسفانه بیایم این رو انجام بدیم، بعد هم صدای این رو بلند بکنیم، پرچم رو بلند بکنیم که ما فتح الفتوح کردیم. به نظر من فتح الفتوح رو بانوانی کردن که قانع کردن ذهن زنان غربی رو به این که به سمت اسلام بیان. من یک پایان نامه‌ای داشتم، دانشجوی من می‌خواست کار بکنه، پیشنهاد بهش دادم که شما بیار برو راجع به علل گرایش زنان غربی به اسلام کار بکن. برایند مطالعه ایشون این بود که زنان غربی بسیار مایل شدن به اسلام، دلیلش هم چند تا چیزه. یکی حجابه. خب زنان غربی خیلی بیشتر از ما، قبلتر از ما در ورزشگاه حضور داشتن. جالبه، من یه گزارش رو میخوندم که خانم‌هایی که در انگلیس هستن و در ورزشگاه حضور پیدا میکنن، نارضایتی شدید خودشون رو از تهاجماتی و تعرضاتی که بعد از پایان بازی به اونها میشه ابراز داشته بودن و از دولت میخواستن که اونها رو حمایت بکنن. ما راه رفته اونها رو میخواییم بریم، بعد اسمش رو بذاریم آزادی، اسمش رو بذاریم تمدن، اسمش رو بذاریم ما به زنانمون آزادی های بیشتری دادیم. به نظر من خانم‌های ما خیلی باید مراقب باشن که آدرس غلط رو نگیرن. بله، خانم‌ها باید ورزش بکنن و این شرایط براشون مهیا بشه، این رو دولت باید براشون فضاهایی رو ایجاد بکنه که بتونن ظرفیت‌های خودشون رو به فعالیت برسونن، ولی این فرق میکنه با اینکه ما خدای نکرده آدرس غلط بدیم. اون چیزی که در اون پایان نامه این دانشجوی عزیز ما رفته بود کار کرده بود این بود که علت توجه زنان غربی به اسلام اولیش حجابه، بعد نفقه است، بعد مهریه است. خیلی جالب بود، یعنی آن چی که ما داریم ز بیگانه تمنا میکنیم. این واقعا جای تأسفه وقتی یک زن غربی عنوان میکنه که من با حجاب حضور اجتماعیم حضور انسانگرایانه است. وقتی که با حجاب حضور پیدا میکنم، چنان که در قرآن هم خدا فرموده که ذالک ادنا فلا یوزین، یعنی حجاب برای اینه که شما به لحاظ فعالیت اجتماعی اذیت نشید. خدا نمیخواد خانم ها رو محدود بکنه، به عبارت جنس دوم تلقی بکنه، تو سرشون بزنه که شما باید محدود باشید. این نیست. اونی که خداوند برای خانم ها در نظر گرفته، شأن و کرامت انسانی اینها در حضور اجتماع است. اگر یه خانومی با همه لوازم حضور اجتماعیش در جامعه حضور پیدا بکنه، میتونه ظرفیت‌های استعدادی خودش رو به فعلیت برسونه، ولی اگر حضورش یه حضوری باشه که آزاردهنده باشه هم برای خودش هم برای جامعه، بنابراین اون نمیتونه از استعدادی که خداوند برای او قرار داده از این استعداد استفاده بکنه و بتونه حضور مؤثر اجتماعی داشته باشه. من خواهشم اینه که از دختران جوان و عزیز ما که برای ما همه اینها عزیزن، اینا دختران ایرانن، دختران ما هستن، یه مقدار باید تعمق بیشتری بکنن که خدای نکرده الگوهایی که قراره بر اساس اون الگوها ما آیندهمون رو بسازیم، این الگوها جابجا نشه. میدونید که حالا این بحث قورباغه پس کردن فرهنگ ایرانی که توسط ارباب رسانه غرب هستن، که رسانه‌های غرب زیر نظرشون هست، میگه که ما برای اینکه فرهنگ ایرانی رو عوض بکنیم باید قورباغه پزشون بکنیم. بعد مثال میزنه، میگه در فرانسه وقتی که میخوان یه قورباغه رو بپزن، چون خیلی علاقه‌مند به قورباغه هستن، قورباغه رو میندازن توی ظرف و زیرش رو روشن میکنن، کم کم عوض میشه این حال و هوای قورباغه و این آب یواش یواش گرم میشه و متوجه پخته شدن خودش نمیشه. ما مواظب باشیم قورباغه پز نشیم.
بسیار سپاسگزارم از شما. فکر کنم منظورتون هم آقای رابرت مورداک بودن.
بله بله، آقای رابرت مورداک.
بله بسیار. خب خانم دکتر داخلی، یکی از موضوعاتی که خیلی از کارشناسان به اون اعتقاد دارن اینه که ترس رسانه ها و حالا دول معاند با ما و با تشیع و با اسلام از حضور میلیونی مردم در اجتماع اربعین اینه که این اجتماع باعث یک نشاط و یک پویایی در جامعه میشه. ما اگر بخوایم از منظر روانشناسی به این موضوع نگاه کنیم، آیا این اجتماع عظیم میتونه باعث پویایی جامعه باشه و آیا این موضوعی که میگن به هر حال باعث یک نشاطی در جامعه میشه تا چه میزان صحت داره؟
کاملا حرف درستی هستش، به خاطر اینکه وقتی که توی این اجتماع قرار میگیری یک سری پدیده ها اتفاق میفته. اولین پدیده اینه که ساعت ها میتونی با خودت خلوت کنی، پالایش درونی داشته باشی. این پالایش درونی شاید در حالت عادی در شرایط عادی اتفاق نیفته، ولی وقتی مدت زمان زیادی رو مثلا چندین ساعت رو در روز شما پیاده روی میکنید و به سمت مقصد حرکت میکنید، فرصت دارید تو اون فضا کمی به خودت فکر کنی و پالایش درونی داشته باشی. این اولین عاملیه که وقتی که من به درون نگاه میکنم قطعا یک سری چیزها رو با خودم بررسی میکنم. یک سری امدادهای غیبی هم حالا از بیرون اینها هستش که حالا این اتفاق هم میفته و اون تولا و تبرای واقعی رو تو این پیاده روی من میبینم، به صورت عملی داره دیده میشه. خب وقتی که این دوستی داره اینگونه عنوان میشه و این تولا و این براعت ها در همه جوانب زندگی، خب میتونه نشاط رو با خودش همراه داشته باشه. یکی از چیزهای دیگه که تو این پیاده روی میتونیم نگاه بکنیم، یکی پدیده صبر هستش. بیشترین چیزی که به انسان آرامش میده و میتونه انسان رو رضایتمند بکنه از زندگی، صبر هستش. صبر به معنای واقعی یعنی تحمل یک سری شرایط و بدونی هدفمند باشی که بدونی چرا داری این مسئله رو تحملش میکنی. توی این پیاده روی، توی این مسیر طولانی قطعا مشکلات زیادی گریبان گیر هست، یعنی شرایط کاملا شرایط سخت، شرایطی هستش که شاید با شرایط طبیعی زندگی عادی بشر و عادی انسان در روزهای عادی زندگی نباشه، اما اون صبری که داری اون شرایط رو تحمل میکنی، هدف مشخصه و میدونی که برای چی داری این مدت زمان رو تحمل میکنی، شرایط سخت رو میپذیری، این رضایتمندی وارد میشه. چون تو بحث رضایتمندی از زندگی ما میگیم رضایتمندی از زندگی و نشاط و شادابی به دست نمیاد مگر با صبوری، و این صبوری یعنی این که نه اینکه بگی ما رضایتمندی یعنی نبودن مشکل ها، رضایتمندی یعنی مرحله ای که مشکل ها هست اما تو راضی از زندگی هستی، همون مقام راضیتن مرضیه. وقتی که تو این مسیر هستیم قطعا میبینیم که شرایط سخت و حالا از بحث خواب و غذا و بقیه مسائل، این نشاط رو با خودش میاره که من اون درون خودم رو، اون رفتار خودم رو تنظیم کردم، یعنی یه تنظیم رفتاری رو انجام دادم روی اعمال خودم، حالا با صبر هستش یا بقیه. یک نگاه تجربه وار دارم، یعنی اون مسیری رو که دارم میرم یک سری اتفاقات و رویدادها رو میبینم، فرهنگ‌های مختلف رو میبینم، اقوام مختلف رو میبینم، نوع نگرش مردم رو دارم در کنار خودم میبینم. خب وقتی که این وارد میشه، اینها باعث میشه که من اون مدت زمان رو اینها رو میبینم، تجربه کسب میکنم و بعد میام اینها رو وارد زندگی میکنم. علت این نشاط و شادی میتونه این تنظیم رفتارها باشه و این نشاط و شادابی کاملا حرف درسته که رهاورد سفر و تو مدت‌ها، چون ببینید توی روانشناسی میگن اگر که شما میخوای حال خوب داشته باشی، اگر خودت بری رستوران یک شب حال خوب داری، ولی اگر انفاق بکنی یک ماه حال خوب داری. تو اینجا هم همین بحث اتفاق میفته. اگر که من